بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام به حضرت بقیة الله العظم امام زمان الله نافده و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی سلام الله علیه. و عرض سلام به شما برادران و خواهران در خدمت اسلام انشاءالله. در آغاز سخن لازم میدونم ارسال حضرت آیت الله پسندیده برادر بزرگ و بزرگوار امام راحل را به حضور شماها تسلیت عرض کنم. آقای پسندیده در حدود 10 سال از امام بزرگتر بودند و تقریبا جنبه پدری برای امام داشتند، چون پدرشون که رحمت خدا رفته بود، امام تقریبا تحت سرپرستی آیت الله پسندیده به تحصیلات خودشون ادامه دادند و بعد زندگیشون را شروع کردند. خود امام راحل خیلی تجلیل میکرد از آیت الله پسندیده و احترامش میکرد از قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی و حتی این اواخر. در دوران تبعید امام راحل به ترکیه و بعد به نجف، نمایندگی امام را بر عهده داشتند و در واقع بیت امام را اداره می کردند و اداره بیت امام و قبول اون در اون زمان بسیار مخاطره انگیز بود و کمتر کسی حاضر می شد که این مطلب را بپذیرد. اما ایشون با همه مزاحمت هایی که رژیم سابق براشون ایجاد می کرد این مسئولیت را پذیرفتن و بیت امام را در اون زمان به خوبی اداره کردن و در واقع مرکزی بودن برای افرادی که اینها افراد انقلابی که در خدمت انقلاب بودن، تقریبا آیت الله پسندیده و بیت امام به پایگاهی بود برای اونها و اسباب دلگرمی بود. بارها هم رژیم سابق مزاحمشون شدن ولی در این حال ایشون وظیفه خودشون را خوبی انجام دادن. بعد از پیروزی انقلاب هم همچنان نمایندگی امام راحل را داشتن در قم و در جمع‌آوری بیت المال و شهریه دادن به طلبه ها کاملا عنایت داشتن و بدون اینکه خودشون هیچ استفاده ای از سهم امام بکنن و از این چیزا بکنن، اما قربتا الالله این عمل را انجام دادند و به هر حال میتوان گفت که در انقلاب سهم بزرگی رو بر عهده داشتند رضوان الله تعالی علیه. انشاءالله خدا او رو با امام راحل و هر دو را با امام حسین مشهور کنه. من قبلا بنا داشتم که در این جلسه در ترغیب همون برنامه‌ای که سابقا داشتیم و استفاده از اون حدیثی که از بهارالانوار خوندیم در ترغیب همون خدمتتون عرایضی رو عرضه بدارم. اما بعدن متوجه شدم که امروز مصادف با ارتحال سالگرد ارتحال علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مفسر کبیر قرآن و استاد اخلاق از جهت علم و عمل و کسی که در اون دوران بسیار حساس نقش بزرگی را در روشنگری افکار مسلمانان داشتن، متوجه شدم که امروز سالگرد ارتحال این عالم بزرگوارم هست. از این جهت به نظرم آمد که مقداری از زندگی ایشون عرض کنیم خدمتتون، خصوصا جنبه های اخلاقی و انسانی و معنوی ایشون که قطعا مؤثر و مفید خواهد بود برای که معرفی کردن یک الگوی واقعی عالم دینی خودش استفاده دارد. اسلام اصولا در مورد الگوها و تربیت از طریق الگو خیلی تاکید و عنایت دارد، برای اینکه فردی رو که به عنوان یک الگوی معرفی میکنند مردم بهش توجه پیدا میکنند و از اون درس میگیرند. این همه داستانهایی که در قرآن آمده یکی از اهدافش همون دادن الگوهایی است، داستانهای پیغمبران، زندگی پیغمبران، داستانهای افراد خوب و ارزشمند در قرآن به همین منظوره و الگو دادن یه روش بسیار خوبی است که اسلام روی اون تأکید دارد و عنایت هم در این قسمت دارد. مخصوصا توصیه شده که به علمای خوب توجه کنید و از زندگیشون درس بگیرید، اون علمایی که عملشون کاشف از علمشونه و اون علمایی که حقا نگاه کردن به اونها انسان را بیاد خدا می اندازد، کمانی که در روایات در این قسمت ها چیزهایی داریم. برحال من سعی می کنم که نکاتی از زندگی این مرد بزرگ را خدمت شما عرض کنم، اما هدفم داستانگویی نیست و حتی تعریف و تمجید از علامه هم نیست، بلکه هدف من اینه که یه الگویی رو در خدمت شما معرفی کنم. من از سال 1326 که به قم آمدم، از همون سال با علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تقریبا آشنا شدم، هم شاگرد ایشون بودم و هم بیش از شاگردی نمیدونم چجور بود که جذب به ایشون شدم. خیلی دو نفر خیلی من رو در حوزه علمی قم مجذوب کرده بود، یکی امام راحل بود و یکی علامه طباطبایی که خیلی شیفته این دو بزرگوار بودم. نسبت به علامه خب درست خدمتشون میخوندیم و و در این حال آشنایی نزدیک هم داشتیم، رفت و آمد میکردم در منزلشون، خیلی هم لطف داشتند و من داخل زندگیشون هم خبر داشتم و ازشون هم خبر داشتم، بهشون به منم خیلی میفهمیدم، تقریبا نسبتا خصوصی بود و این آشنایی با این مرد الهی رو من از الطاف الهی میدونم. یعنی حوزه قوم اینجور نبود که در اون زمان همه توجه به علامه داشته باشن، گرچه ایشون یه مدرسی بود اما همه طلبه ها به سوی ایشون نبودن، یه عده‌ای بودن. و این که خداوند متعال وسیله فراهم کرد که من جذب ایشون شدم و در خدمت ایشون و درس ایشون شرفیاب شدم، واقعا از الطاف الهی است. و اگر چیزی من داشته باشم در این علوم پراکنده و متفرق و از امثال این علوم، زیر از علامه طباطبایی است. اصولاً یک فرد ممتازی بود ایشون، میتونم بگم که فرد کم نظیری بود در اسلام از هر جهت. یعنی فردی که این جامعیت بین علم و بین پرورش شاگردان و بین معنویت و اخلاق، جمع بین اینها خیلی در بین علما زیاد نیست، کمه. فرد ممتازی بود و خدمات بسیار ارزنده‌ای رو در اون زمان نسبت به اسلام و در نتیجه حتی نسبت به انقلاب خدمات بزرگی رو انجام دادن. من به نمونه های از زندگی ایشون اشاره می کنم، چون بررسی ابعاد مختلف زندگی ایشون حقا احتیاج دارد به جلسات مختلف. این مردی بود رضوان الله تعالی که در زمان خودش قدرش کاملا معلوم نبود، شناخته شده نبود متاسفانه، و بعد از اون هم هنوز هم با همه این سر و صداهایی که گاهی سالگرد میگیرن براش و امثال اینها، باز هم اونجوری که علامه باید شناخته شده باشد شناخته نشده هنوز. من به گوشه هایی از زندگیشون اشاره می کنم که می تواند برای شماها و خود من مفید باشه. یکی از ویژگی های ایشون این بود که از همون اوائل طلبگی به فکر خودسازی و تسکیه و تهذیب نفس. من از تحصیلات تبریزشون اطلاع ندارم، چون مقدمات و اینا رو یه مقدار از سطح را در تبریز از آذربایجان خونده بودن، بعد از اونجا منتقل به نجف شدن. ولی از این مطلبی که نقل می کردن که من بخشیش رو یه دفعه دیگه هم عرض کردم استفاده میشد که ایشون عنایت داشته از همون اول به تزکیه و تهذیب نفس. ایشون میفرمودن که وقتی من میخواستم از تبریز حرکت کردم به سوی نجف، فکر میکردم که من برم نجف چیکار کنم. تعبیر خودشون بود که من یه آدمی بودم خیلی خجول و در زندگی اطلاعات کافی نداشتم، نمیدونستم حالا من میرم نجف چیکار کنم، درسی کی برم، چیکار کنم، چه درسی بخونم، رفتارم چگونه باشه. فرمودن که من در بین راه با در طول این مدت از تبریز تا اونجا نگرانیم این بود که چه کنم. وقتی رسیدم نجف اشرف، چشمم به قبه و بارگاه امیرالمومنین که افتاد، پس کردم که یا علی، من آمدم خدمت شما برای درس خوندن، شما من را راهنمایی کنید، من نمیدونم که چه کار کنم. بعد میفرمودن که من رفتم منزل، ابتداعا یه منزل اجاره کردیم، یه اتاق ظاهرن دو اتاقی اجاره کردیم و رفتیم در اون منزل. روز بعد در منزل در زدم، من رفتم در رو باز کردم، دیدم یه سیدیه وارد منزل ما شد و نشست و بعد فهمیدم که قاضیه، قاضی معروفه. و در ضمن با من هیچ صحبت‌های متفرق و خیشم بودن، خیشان یه مقدار از خیشان دورشون هم بود، دارم خیش بودن، فرمودن که در ضمن حرفاشون به من فرمودن که یک کسی که میاد طلبه بشه باید علاوه بر این که به فکر درس خوندن میفته، همچنان به فکر خودش و خودسازی و تزکیه و تهذیب نفس و معنویت و اصلاح نفس خودش هم باشه تا بتواند که از علمش استفاده کنه. این را فرمودند و از جا بلند شدند و رفتند. شو فرمودند که من از همون وقت دیگه راه خودم را پیدا کردم و خامادانی که نجف بودم به درس مرحوم قاضی شرکت می کردم، درس اخلاقش شرکت می کردم. مرحوم قاضی از اون زبده های روزگار بوده، واقعا از زبده های روزگار بوده. ایشون فرمود که من مادامی که اون بودم در درس ایشون شرکت می کردم، در جلسات خصوصی شرکت می کردم و خیلی استفاده بردم از مرحوم قاضی. فرمود که من اگر چیزی داشت، یعنی فرمود من هر چه دارم، تعبیرش این بود، من هر چه دارم از استادم مرحوم قاضی است. این جمله رو از مرحوم قاضی نقل می کردن که ایشون می‌فرمودند که اگر انسان برای پیدا کردن انسان کامل، یک فرد انسان کاملی که حقاً یک مسلمان واقعی باشد و یک مؤمن واقعی باشد، اگر نصف عمرش هم صرف بکند برای پیدا کردن انسان کامل، ارزش داره. و البته ایشون خودشون پیدا کرده بودن اون انسان کامل را. حقا آقای قاضی رو ما اون چه دربارش تا حالا شنیدیم خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بوده. متاسفانه کتابی از ایشون باقی نمونده که آدم استفاده کنه، اما شاگردان خیلی زبده‌ای رو پرورش داده که گویا اکثرشون هم فوت شده باشن دیگه. این اواخر یک کسی باز از شاگردای آقای قاضی بود که باز فوت شده، ظاهرا دیگه خیلی کم باشد یا نباشد. در حال علامه طباطبایی از خصوصیات خودشون از جهت عبادت و سیر و سلوک، اون چی که محسوس برای ماها بود که دیده بودیم و از نزدیک خبر داشتیم، فردی بود تهجدش ترک نمی شد، نماز شب را همیشه می خوند و گاهی هم که ازش از افراد دستورالعملی می خواستن و می گفتن که راهنمایی کنید ما رو، ایشون تأکید می کردن به نماز شب و تهجد و می فرمودن که نماز شب را ترک نکنید و خوب بخونید نماز شب را، و اگر می خواهید که به مقاماتی برسید نماز شب را هیچگاه ترک نکنید. خودشون هم همین جوری بودن، فردی بودن که نوعاً حالا اون مقداری که ما دیده بودیم، من دیگه بیش از این که آدم نمیتونه خبر بده، اما نوافل را مقید بودن حتی القوه بخونن، نوافل را میخوندن جایی که ما اتفاق افتاد، مثلا منزلشون بودیم یا جایی بود که در خدمتشون بودیم، نوافل را مقید بودن، غیر نماز شب نوافل را میخوندن. بعد تا گاهی نوافل را در بین راه میخوندن، چون نماز نافله رو نشسته خوابیده تو راه همه جور میشه خوندیه. ایشون گاهی یه وقتی شد که مورد خدمتشون بودیم، من سوالی کردم، ایشون یه مقداری تأخیر افتاد در جواب ندادن، تو راه میرفتیم. بعد که شد عذرخواهی کردن و فرمودن که من مشغول خوندن نافله بودم که جوابشون رو دیر دادم، اینقدر مقید بود که اگر یه وقتی مثلا نمیشد در استاده بخونن یا تو منزل بخونن، در بین راه میخوندن. فردی بود دائم الوضو، همیشه وضو داشت، گاهی که به جای احتیاج پیدا میکرد به دستشویی تشریف میبردن، بعد از دستشویی وضو هم میگرفتند و برمیگشتند. حالت وضو خیلی مهمه، دائم الوضو بودن یه حالت معنویتی به انسان میده، یه حالت آمادگی به انسان میده. مقید بودن ایشون، دائم الوضو بودن و تقریبا میتوان گفت که دائم الذکر هم بودن، همیشه ذکری بر زبان داشتن. ما در راه که می رفتیم معمولا در یه جلسه ای که ما در شبهای پنجشنبه جمعه داشتیم، خیلی وقتا من به اعتباری که منزلمون نزدیک منزل ایشون بود با هم می رفتیم پیاده برای اون جلسه که سیار بود، در منزلهای مختلف روزنا بود، پیاده با ایشون می رفتم برای این جهت که خواستم در بین راه از ایشون سوالاتی بکنم، استفاده کنم. در بین راه که می رفتیم ایشون همیشه ذکر خدا بر لب داشت و گاهی اگر ما سوال می کردیم، سوال جواب سوال ما رو می دادن، بعد باز مشغول می شدن به ذکر. در اون جلسه ای که شبهای پنجشنبه جمعه در خدمت ایشون بودیم که جمعی از بزرگانم بودن، مادامی که سوالی می کردن و ایشون جواب می دادن، یا مادامی که مشغول صحبت بودن و بحث خوب بودن، اما هرچی که حرف تمام می شد باز می دیدیم که لباشون به هم میخوره. البته من نمیدونستم که ذکر دائمی ایشون چیه و سوالم حالا غفلت کردم که بکنم، اما یه وقتی ازشون پرسیدم که شما راجع به ذکری که تداوم پیدا کنید چه ذکری رو سفارش میکنید، توصیه میکنید؟ چون فرمودن که لا اله الا الله، لا اله الا الله رو اجمالا ایشون به این صورت معرفی میکردن که بهترین ذکریه که خوب شخصی که در طریق تزکیه و تحصیل نفس باشد و زبانش جاری باشد. اما خودشون چی بود مثلا من نمیدونم، اما حدس زده میشه که باز خود ایشون هم همون لا اله الا الله را مثلا داشتن. هر حال فردی بود دائم و ذکر، خیلی عنایت به دعا داشت، در مواقعی که مواقع مخصوص عنایت به دعا داشت و عنایت زیادی به زیارت داشت. در قم اون مقداری که باز من میدونم ایشون مقید بود هر هفته یک روز غالبا بعد از ظهر تشریف می‌بردن، یعنی مشرف می‌شدن در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، مشرف می‌شدن به حرم، مقید بودند. این هفته یک مرتبه را دیگه حتمی بود، اما خب مواقع دیگه که اعیادی بود یا مثلا وفیاتی بود یا ایام زیارتی مخصوص بود اون هم جدا بود، عنایت داشتن. باز همینطور مثلا چند یه مرتبه که من یادمه که من بچون میرفتیم حرم، باز همینطور در بین راه همون دائم و ذکر بودن را داشت. و جالب این که یه جایی همینطور تو خیابان علم پیاده که میرفتیم تو پیاده رو، ایشون یک کوسته میوهی بود تو پیاده رو، ایشون همطور که میرفتن دیدیم که با عصاشون و پاشون این پوسته میوه رو، یادم نیست که پوسته چی بود، این پوسته رو زدن تو اون جوب، از تو پیاده رو زدن تو جوب برای این که یک کسی که از اونجا عبور میکنه یه وقتی پاش نیفته به این و بلغزت بیفتت زمین و خسارتی ببینه. یعنی اینقدر در این حالی که به فکر دعا و ذکر رو در حال اینجوری بودن، اما این خب این کاشه در از این حال یک چیز کوچکیه اما یک چیز بزرگیه، یعنی اخلاق را میرسونه. یعنی اینقدر آدم مقید باشه حالا نه تنها خودش نریزه پوسته میوه رو یا یک چیزی رو که احتمال داره یه کسی پاش بیفته دو بلغزه، بلکه خودش مقید باشه اینها رو دور بیندازه. به روزه ابا عبدالله و مجالس خیلی علاقه داشتن، خودشون هم مجلسی داشتن اما غیر اون به مجالس هم شرکت میکردن که خود من چندین مرتبه در خدمتشون به منزل مثلا اون آقای قاضی بود که اونم یکی از پیشان ایشون بود و خیلی اونم مرد فوق‌العاده معنوی بود. من در زمان حیاتش هیچ متوجه نشدم، بعد از مردنش متوجه شدم که اونم اهل معنا بوده. آدم خیلی غفلت میکنه دیگه در این قسمت ها. و از پیشان ایشون بود، خیلی وقتا میشد که ایشون روزه مرحوم قاضی رو میخواستن تشریف برن، من در خدمتشون بودم، میتشیم بردن روزه و میشستن و خیلی هم با حال بودن در روزه. گاهی روزه که میخوندن ایشون دستمال رو در میوردن و اشکاشون رو پاک میکردن و این شانه هاشون بالا و پایین میرفت از گریه. خیلی حالی داشتن در مختابه خودشون، منزل خودشون، در جای دیگه هم نوعا اینجوری بودن در زیارت. به سالی من شون معمولا تابستونا می رفتند اطراف تهران، اما یه چند سالی هم مشهد مشرف بودن. یکی از سالهایی که مشهد بودن منم آمدم برای زیارت مشهد، ایشون تابستون مشهد بودن، من به عنوان زیارت مهدم مشهد. و اون حالاتشون رو که حرم مشرف می شدند و عنایتی که داشتن به احترام به امام و دست هایشون می لرزید و با اون حالت رعشه‌ای داشتن دیگه این اواخر، اون با اون حالت عتبه امام را می بوسیدن و بعد هم در نماز مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه شرکت میکردن در نماز جماعت ایشون، مثل یک فرد عادی در نماز شرکت میکردن. البته خب بعضی طلبه ایشون رو میشناختن، میرفتن دورش سلام میکردن، سوالی میکردن. الان پشت سر آیت الله میلانی تو صف ایستاده مثل یک فرد عادی نماز میخونه. این وضع روحیات ایشون بود. و البته یه چیزی که از زندگی ایشون کاملا محسوس بود این بود که چون همیشه یه حالت مراقبت از نفس خودشو آدم احساس میکرد در جاهای مختلف، در حرف زدن، در درس گفتن، در راه رفتن، در همه حال یه حالت مراقبتی از خودش رو آدم احساس میکرد در ایشون. البته آدم از دل افراد که خبر نداره که، اما خب به همین ظواهر آدم میتونست، کما اینکه امام راحل قدس سره روح شریف هم همین جوری بوده دیگه، وقتی قرار شد شرح حال ایشون هم عرض بکنیم، ایشون هم همین جوری بود، همیشه یک حالت مراقبت از نفسشو آدم احساس میکرد که داره، ایشون هم همین جوری بود. یه وقت هست آدم اصلا کاری با خودش نداره، همینطور داره حرف میزنه، درس میگه، کاری نداره، یه وقت نه، در همون حالات، در همش توجه به خودش هم داره. ایشون یکی از اون افراد این گونه بود. اما از جهت اخلاق باز اون هم فوق‌العاده بود. من سالها از کردم با ایشون مشهور بودیم در دست و بحث و جلسات خصوصی. در تمام این مدتی که من خدمت ایشون بودم و گاهی عصبانیش میکرد، یعنی قاعدتاً باید عصبانی بشه، باید رحمت کنه شهید بهشتی در اون جلسه ای که در شبهای پنجشنبه جمعه داشتیم و هم تو شهید مطهری خیلی جسور بودن در اشکال کردن، ول نمی کردن، اشکال می کردن، هر چیشون می برمود باز دوباره اشکال می کردن، خیلی اشکالای ریشه‌داری می کردن. ولی در تمام این مدت که من تقریبا از سال 1326 تا 1360 که ایشون فوت کرد با ایشون بودم، یعنی بیش از 30 سال، یک مرتبه ندیدم که ایشون عصبانی بشه، هیچ. خود من گاهی خیلی اشکال میکردم، خیلی چیزا رو قبول نمیکردم و به اصطلاح سر چیز میکردم، هیچ وقت نشد که ایشون عصبانی بشه، هیچ. در طول یه مدت این ولی دیگه باید آدم عصبانی میشه، اینجا باید عصبانی میشه، شاگرد جسور داد و فریاد میکنه اما ایشون نرم جواب میده، اونا داد و فریاد میکردن ایشون نرم جواب میده. این از جهت اخلاق. و از جهت تواضع واقعا فوق‌العاده بود. اینقدر این مرد متواضع بود با اینکه حقاً یک دریایی از دانش و علم بود، اما اینقدر متواضع بود، اینقدر متواضع بود نسبت به همه هم اینجور بود. هر طلبه‌ای که با ایشون رفت و اومد میکرد، معاشرت میکرد، فکر میکرد که علامه دوست صمیمیش. اینو من خودم حس کرده بودم، گاهی طلبه معمولی میرفت ایشون، اما برخورد ایشون با اون طلبه به گونه ای بود که فکر میکرد که علامه از اون دوستان صمیمی صمیمیش. خیلی متواضع و با همه طلبه ها و با همه آقایون از امتیازات ایشون. در درس هیچ وقت به شاگرد پرخاش نمیکرد، گوش بده تو نمیفهمی، ابدا، هیچ. با کمال ملایمت. مطالبی رو که می‌فرمودن حقاً یک آدم اهل نظری بود در هر قسمتی، در قسمت فلسفه، اخلاق، تفسیر، این اهل نظر بود. بهترین نظرها رو وقتی میگفت خیلی ساده، اصلا کسی نمیفهمید که این یک مطلب مهمیه، در صورتی که معمولا دیدی در اساتید اگر خدای نکرده یه چیزی از خودشون داشته باشن چقدر به خودشون میبالند که ما این مطلب را لم یسبقنی الیه احد، این مطلب چجوریست. اما ایشون اصلا و ابدا از کسی نمیفهمید که این مطلب یه مطلب جدیدیه، مطلب تازهیست. اصلا خیلی عادی، اون مطالب عالی رو در سطح عالی خیلی ساده و بی آلایش در اختیار افراد قرار میده. خیلی علاقه به شاگردانش داشت، یعنی علاقه که احترام میکرد خیلی به شاگردانش، و حتی گاهی اون شاگردای نزدیکش اگر غایب میشدن احوال پرسی میکرد. در همون جلسه شبهای پنجشنبه جمعه گاهی مثلا دو هفته سه هفته یکی از آقایون نبودن، مسافرت بودن، چون میپرسید که پس فلانی کجاست؟ اینجور خدا رحمت کنه اون آیت الله ایزدی بود، نجف آبادی، ایشون هم یکی از شاگردای علامه بود، ایشون منتقل شده بود به نجف آباد، اما خداحافظی نکرده بود. که یه رفت علامه فرمود که آقای ایزدی کوی آشقباس پس کجاست؟ گفتم آقا منتقل شدن به نجف آباد. اینجور عنایت داشت، گاهی احوالشون رو میپرسید. به هر حال از جهت اخلاق خیلی فوق‌العاده بود، از این جهت، از هر جهت. حالا نسبت به فرزندانشون چجور بودن، نسبت به خانوادهشون چجور بودن، اونا رو دیگه حالا آدم نمیفهمه، ما که نمیفهمیم چجور، ولی به هر حال اخلاق برویشون خیلی فوق‌العاده بود. و اما قسمت کوتاهی هم از خدمات علمی ایشون در اون زمان من عرض کنم. ما سال 1326 که خدمت ایشون قم من آمدم، ابتداعا منظومه حاجی سبزواری رو خدمت ایشون میخوندیم، تو منزلشون میگفتن. اون وقت 15 تا شاگرد داشتن. بعد از اون باز منظومه رو، تقریبا وسط و اواخر منظومه بود که اون رفته، بعد از اون هم منظومه رو شروع کردند که یه دوره دیگه ما کامل رفتیم برایشون و خدمتشون خوندیم. و بعد از اون هم اسفار و یه مقداری هم تفسیر. اینو خدمتتون عرض کنم که در اون زمان علم تفسیر و این علوم متفرقه و فلسفه و امثال اینها خیلی ها دستهای مطلوبی نبود، یعنی تفسیر گفتن تقریبا یه نقص شمرده می شود. مثل حالا نبود که الحمدلله، حالا نسبتا، حالا هم نسبتا اینجور هست، اما حالا نسبتا بهتر. الان تفسیر خب یک دست محترمی است و همینطور استادش، اما اون زمان اینجور نبود. یادمه که ایشون دست تفسیری می گفت، ما دست تفسیرشون می رفتیم تو مسئله حجتیه میگفت. اون وقت یکی از دوستان ما از نجف برای ما نامه نوشته بود، از دوستان ما نوشته بود که شنیدم در حوزه علمی قم خارج منطقه الامال گفته میشه، یعنی اینجور کوچک میکردن قضایان. اون وقت دست مهم دست فقه بود و دست اصول، حالا هم تقریبا همینجور راه هست، اما حالا باز یه مقداری فرق کرده. اون درسی که در برابرش نون و آب در میمد، اون عبارت از همون درس فقه و اصول. ایشون از کارهایی که کردن برای اولین مرحله درس تفسیر را در قم شروع کرد، و هنوز تفسیر رو شروع نکرده بودن به نوشتنش، شاید همون اوائلی که شروع کردن به دست تدریجا، شاید مثلا در حدود 60-70 توی طلبه تو مدرسه حجتی اومدن درسشون و ایشون درس را درس تفسیر را میفرمودن و همین مایه شد برای نوشتن تفسیر المیزان. خب شروع کردن ایشون درس تفسیر را سبب شد که دیگران هم باز یک علاقه پیدا کنند و کم کم جذب بشن به درس تفسیر و همینطور درس فلسفه. فلسفه حالا خب یه درس رسمی هیچ طوری نیست، ولی اون وقت خیلی مشکلات داشت، اصلا نمیذاشتن کسی درس فلسفه بخونه، بگه اذیت میکردن دیگه. حالا ولی ایشون درس فلسفه رو با کمال جدیت میفرمود. یه درس فقه و اصول ایشون شروع کردن، مدرسه فیضیه در یکی از حجره ها بود، یه مدتی هم فرمودن خوبم بود، شاگردای خوبی هم داشت، حالا زیاد نبودن اما 20 نفر شاگرد خوب داشتن که درس فقه و اصول شروع کردن. اما یه دفعه ایشون درس فقه و اصول تعطیل کرد، رفتیم آقا، شاگرده رفتن آقا چرا تعطیل کردید، چرا اینجور؟ فرمودن که درس فقه و اصول استادش هست که بگه، اما اونی که استادش نیست و یا حاضر نمیشن بگن اون عبارت از فلسفه و حدیث و تفسیره و درس فقه و اصول رو تعطیل کرد، با وجودی که نسبتاً خوب بود، خیلی موجه بود درس در اون زمان. درس فقه و اصول رو تعطیل کرد به این عنوان و اینا رو میشه بگید دلالت میکنه بر کمال اخلاصی ایشون که آدم اونا رو رها کنه بیاد در این قسمت. حتی گاهی مانع اسفار گفتن ایشون هم شدن. آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه در اثر فشار جمعی از مقدسین بازاریای تهران که رفته بودن گفته بودن اگر اینجور در شنیدیم درس فلسفه گفته میشه در قم و ما سهم امام را میدیم برای این که فقه و اصول بخونن، اگه فلسفه باشه دیگه نمیدیم، ایشون احساس کرده بود که خطر داره برای حوزه، با وجود که خود آقای بروجردی اهل فلسفه بود، فلسفه هم خونده بود، اما یه پیغام محترمانه ای به علامه طباطبایی داد که شما اگر اسفار را نفرمایید و گویا مثلا پیشنهاد شفا کرده بود بگید خیلی بهتره، که ایشون هم پیغام داده بود چشم من اطاعت میکنم، اما من اسفار را که میگم از روی احساس وظیفه میگم نه از روی دلخواه، اگر شما میفرمایید که وظیفه نیست چشم. که اون وقتا خدا رحمت کنه مرحوم بهبهانی که در تهران بود، آیت الله بهبهانی، ایشون فرستاده بود خدمت آقای بروجردی که خیلی بد شده، الان دانشگاه ها همه میگن که حوزه علمیه قم داره عقب گرد میکنه، درس فلسفه رو تعطیل کردند و چیکار کردند و اینا. بعد آقای بروجردی باز پیغام دادند به علامه که خب نه، درس فلسفه رو شروع کنید، باز فرمودن چشم رو شروع کنید. به هر حال در قسمت درس خیلی ایشون خدمت کرد، اصلا پای گذار این مطالب متفرقه بود، هیئت علوم دیگه و اون جلسه شبهای پنجشنبه و جمعه ایشون که واقعا جلسه پربرکتی بود که شخصیت های مثل شهید قدوسی، شهید بهشتی، شهید مطهری و جمعی از علما و فضلایی که زنده هستند در درس ایشون شرکت میکردند و خیلی برکاتی داشت در اون جلسه. از ما مدتی در خدمت ایشون در همون جلسه، این با وجود که یه فیلسوف ایشون بود، درس حدیث میخوندیم، این سه جلد اول بهار الانوار را ما خدمت ایشون شبای پنجشنبه جمعه خوندیم و همین آیون بودن. البته خب خیلی دقیق صحبت میکردن اینا، یعنی خیلی عنایت به تفسیر و به حدیث و خیلی حتی جوری بود که ایشون نهج البلاغه رو اگر یه دفعه مثلا به دستش میفتد میبوستید، نهج البلاغه رو مثل قرآن رو که میبوستن نهج البلاغه رو میبوستید. خیلی عنایت داشت به حدیث و مخصوصا نهج البلاغه. هر حال خدماتیشون از این جهت خیلی ارزنده بود. حالا فرصت نیست که وقتمون تمامه که من بخوام عرض کنم که ایشون چه خدمتی در اون زمان کرد که اصلا مسیر حوزه رو تغییر داد و فکر حوزه رو تغییر داد. بسیار جالبه. از جمله خدماتی که ایشون از اون وقتا انجام میداد، آقای پروفسور کوربن بود، یه نفر فرانسوی بود، از اساتید دانشگاه بود، در شیعه شناسی سالی سه ماه می اومد در ایران، برای این جهت می اومد. علامه طباطبایی از قم پا می شد با ماشین اتوبوس، می رفت تهران هر 15 روز یه دفعه برای اینکه یه جلسه درسی برای اون پروفسور رو با یه عده از دانشمندان که با شهید مطهری و دیگران هم شرکت میکردن داشته باشه. از قم پا میشد با اتوبوس میرفت برای این. علی اصغر میفرمود که خداوند متعال خواسته که عرفان تشیع و معارف تشیع به وسیله پروفسور کوربن در خارج خواسته که پخش بشه. و همینجور هم هست، حقا هم همینجور هست. اون پروفسور کوربن یه فردی بود خیلی متنفذ بود در دانشگاه های خارج و ایشون این مطالب رو اینجا گرفت، بعد میرفت اونجا و نشر داد و کتاب هایی نوشت و هر حال واقعا معارف تشیع به این وسیله پخش شد. ایشون رو فرمود اما با کمال تواضع با این حالت میرفت. و اما یه مقدار کوتاهی هم از زندگی اقتصادی ایشون عرض کنم. از کردم اینا رو متاسفانه وقت نیست که همش این هر بخشش رو باید یه به صحبتی میکردیم. اما زندگی اقتصادی ایشون در سال 1126 که من قم رفتم، ایشون توی منزلی بود در یخچال قاضی، یکی از محلای چیزمون نزدیک منزل بیت امام که حالا بیت امامه، اونجا یه منزلی اجاره کرده بود در حدود 100 متر. اونجا سه تا اتاق داشت این منزل که دو تاشو خودشون خانوادش توش می نشستن، یکیش هم بیرونیش بود و هم مدرسش بود. در اون سالهای اول درس را همونجا می فرمودن. یه وقت وضع اقتصادی ایشون قدری سخت بود، خیلی سخت، گرفتار بود، بسیار مغروز بود، یعنی ظاهرن یکی از بستگانشون ایشون ضامن شده بود علامه طباطبایی برای او و اون حالت ورشکستگی پیدا کرده بود، یک قرض سنگینی به گردن ایشون افتاده بود. ایشون با این که عزم کردم خیلی نفس بلند همت عالی داشت، اما در این حال محسوس بود خیلی ناراحت. اون وقتا ما این طرف زدیم به این که به وضع چی برسنجش کنیم براشون. این مقداری سهم امام از یک کسی گرفتیم که بدیم خدمتیشون که این وزن گرفتاریشو اصلاح کنه. البته نه به اون عنوان وزنشو اصلاح کنه، اما همینطور گفتیم خب خدمتش بدن. این سهم امامو که خدمت ایشون دادن، ایشون اول قبول نمی‌کرد. هرچه گفتن قبول میکنیم. بعد ما از کردیم آقا چرا آخه سهم امام است، سهم سادات در خدمت شما باشه. ایشون فرمود نه، زیاد که اصرار کردیم ایشون فرمود که خیلی خوب، پس شما بگیرید و بدید به در بین طلبه ها تقسیم. ایشون سهم امام ظاهر حال این بود که هیچ مصرف نمی‌کرد. با این همه مشکلات، با این همه زندگی که خیلی در فشار بود واقعا، در این حال سهم امام مصرف نمی‌کرد. زندگی ایشون از یه مقداری ملک داشتن در تبریز، مختصر اجاره از اون می گرفتن و بعد از نوشتن کتاب، تألیف حق و تألیف کتاب که مختصری. یه دفعه به من فرمودن که خداوند متعال رزق و روزی من رو در این نوک قلم قرار داده. الحمدلله در نوک قلم قرار داده. اونم اون ناشرین بی انصافی که کتابایشون رو چاپ میکردن و از حیای ایشون استفاده میکردند و هیچ چیز حسابی هم نمیدادن بهشون، فرمودن از نوک قلم. بعد از اون که به هر حال بیخانه بود تا اینکه این مقدار اون املاکی که اونجا داشتن افتاد تو زمین شهری و یه مقداری بهشون دادن که یه خانه تهیه کرد در این آخر که داشت. زندگی داخلیش بسیار ساده بود، لباساش بسیار ساده بود. یه جلیقه ای بود که من تا یاد دارم این جلیقه رو ایشون پوشیده بود، میپوشید تا حتی اون روزهای آخری که آخر عمرش بود من رفتم این جلیقه رو دیدم برش. با اون کفشای ساده، با اون وضع ساده، با اون زندگی ساده که فرصت ذکرش نیست که داخل زندگیشون گاهی من بودم، زندگی مادیشون هم اینجور بود. نه املاکی گذاشتن، فقط همین یه خانه رو گذاشتن که اینم از اون آخر عمرشون بود، اونم از ملک پروش ارث پدریشون بودن که تهیه کرده بود. این هم زندگی اقتصادی ایشون با این وضعیت به طور اجمال. جمله هایی هم از آخر زندگی ایشون عرض کنم و دیگه ختم کنم. اون روزهای چون متاسفانه این آخر عمر مبتلا شده بودن به یه بیماری که میگفتن بیماری فراموشیه. پزشکان میگفتن که این دیگه اعصاب مغزش پر شده و دیگه قابل تحمل نداره، چیزی جدیدی نمیتونه در بیاره. اینجوری میگفتن، من نمیدونم حالا واقعا همینجور باشه یا نه، نمیدونم. البته شاید اینجور نباشه. گویا ایشون احساس ما این بود که گویا ایشون این اواخر اون دیگه تقریبا دنیا رو دیگه بهش توجه نداشتن، در یه عالم دیگری بودن. در همین روزهای آخر عمرش من یه دفعه رفتم خدمتشون، تو رخت خواب خوابیده بودند و بعد نشستن، هم تو رخت خواب نشستن و دیدم که این خیلی کم حرف میزد، خیلی کم اصلا حرف نمیزد. و تا من یه جمله ازشون پرسیدم که فهمیدم که نه متوجهه، جواب من رو داد. جمله ای رو از جمله ها از مسائل معنوی پرسیدم. ایشونی که دیگه پسرش هم نمیشناخت و حتی شاگردای خیلی نزدیکش هم نمیشناخت، اما اومد تو که من پرسیدم ایشون جواب داد و این کاشف از این بود که نه، در یه عالم دیگریه، باید به وسیله هم عالم باش تماس گرفت و مطالب همون عالم. در حال اینجوری بود. اون شب آخری که ایشون را بردن به بیمارستان عصری بود، نزدیک مثلا یه ساعتی به مغرب بود، من رفتم خدمت ایشون. رفتم دیدم که تو رخت خواب افتاده به حالت اغما و یه سرم وصل کردن به دستشون و هیچ کسی تو خونه نبود الا خانومش. برای که من رفتم خانومش خوشحال شد، به من فرمود که چون من میترسم که وقت به هوش بیاد و این به هوش بیاد سرو میکشد باید دستشون نگه داشت. من نماز نخوندم، شما دستشون رو بگیرید تو من نماز. من نشستم دستشون رو گرفتم، ایشون رفتم. یه عالمی که اینقدر عظمت داشت، اینقدر خدمت کرد، اون شب آخری که من دیدمش بگیرم هیچ که نبود که اونجا از این پرستاری میکنه چیز. اون روز جلویش یکی از شاگردانش میگفت که باش خیلی مأنوس بود، میگفت که چایی درست کردیم، میخواستم چایی درست کردیم بهش چایی بدم، چون فرمود که من نمیخوام دیگه میل به چایی و غذا ندارم. گفتم در یه جایی دیگه سماور رو روشن کنند و چایی رو نمیخوام. هر حال من دست ایشون رو گرفتم، خانمش رفت نماز بخونه. اتفاقا یه نیم ساعتی که گذشت ایشون به هوش اومد، پاشد نشست و میخواست سرومو بکشد که من گرفتم، محکم سرومو گرفتم که نکشد از دستش، تا اینکه یکی از آقایون دیگه از شاگردا ایشون هم آمدن اونجا و دو نفر دیگه هم اومدن همون وقتایی که جونی خونده، چون بلند شد نشست و به هوش آمد تقریبا. و من هم از همون فرصت استفاده کردم، دوربین عکاسی برده بودم، یه عکس هم از همون حالتی که نشسته بوده شون گرفتم. بعد دیگه خب یه مقداری بودیم تا بعد از مغرب و بعد من رفتم منزل. بعد فردا خبردار شدم که ایشون حالشون بدتر شده و چون بیهوش شد هم وقتی من نشسته بودم باز دوباره به حالت اغما افتاد، برده بودنش بیمارستان و من رفتم فردا بیمارستان. فرداش بزاران یا پس فردا رفتم بیمارستان، باز بعد از ظهر بود، دیدم هیچ کی بالا سر ایشون نیست الا همون خانم مهربان ایشون فداکار. تو بیمارستان آیت الله گلپایگانی بستری بود، هیچ کی بالا سر ایشون. دیگه در حال که اغما بود و با سرم و با این تشکیلات با دستگاه سیز نگهش می داشتن. خیلی من رقت کردم، خدا خیلی رقت کردم، خدا یه فردی این همه خدمت، این همه اهمیت از معنویات، از جهات علمیات چه خدمتی به حوزه کرده، حالا باید اینجور باشد که حالا هم که هست اینجا هیچکی نباشد بالا سرش. باز خانومش به من گفت که من احتیاج دارم برم یه جایی خودم و لباسم رو تطهیر کنم و نماز بخونم، پس شما یه قدر اینجا باش تو من برم همین تو همین محله همون جا هستی که برم خودم و لباسم رو تطهیر کنم برای نماز، نمازم رو بخونم بیان که من خیلی رقت. حالی که خب شما میدونید که یه نفر از فقها یا یه کسی اگر بود دفتر یاد بود و دفتر و دستک و برو و بیا، این زندگی اقتصادی این مرد بود و این زندگی مرد الهی، ولی با همه اینها میتوان گفت که آش سعیدن و حقا مات سعیدن. این تشریفات دنیا کاری نمیکن، اینا هیچ کاری نمیکن، اینا فایده نداره، اینا ظواهره، اینا یک دلخوشکونکه، اینا کاری نمی کنه که حالا دفتر بذارن، حالا یادداشت بذارن، حالا او بره دیدنش، حالا اون بره دیدنش. به هر حال باید مرد و به هر حال باید رابطه کرد با پاکی، با صفا، با معنویت، با دست پر. کاش همه ما میتونستیم اینجور بشیم. فکر میکنید که حالا اونایی که با هیاهو مردند و با اموالی برای ورثشون گذاشتند و با خانه ها گذاشتند، اونا بهتر مردند و بهتر زیستند؟ نه، در عقیده من همیشون خیلی خوب زیست و از دنیا رفت، رضوان الله تعالی. پروردگارا قلب ما را با نور ایمان منور بفرما، ما را از خدمتگزاران اسلام و قرآن قرار بده، ما را بمون.